باشد و حساب کتاب نباشد و اینا، زندگی همشون کفه یکان میشه، زندگی همشون به صفر کشته میشه. سعید نورافشان هستم از باروشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان برنامه شبهای ایران در رادیو زنجان و سلام خدمت مردمان خوب ایران زمین. در ابتدا بنده هم مجدد هفته کار کارگر، هفته معلم و همچنین هفته سلامت رو تبریک عرض میکنم خدمت عزیزان در این سه حوزه و از استان گیلان شهر رشت با شما صحبت میکنم. ما الان یکی دو روزی که هوای بسیار سرد و بارانی رو داریم، همکنون هم باران شدید میواره، هوا خیلی سرد شده و یه تولدم امروز داریم تو شهر رشت، 14 اردیبهشت، سال روز تأسیس رادیو رشت. و اینکه با افتخارم بنده خودم شنونده دائمی رادیو هستم، رادیو گیلان و همچنین برنامه شبهای ایران. ساحل فیلسوف هستم از استان گیلان شهر رشت. خدا نگهدار شما.
سلام به شبهای ایران، سلام به زنجانی مهربان، سلام به مجریای گرامی، وقتتون بخیر باشه انشالله. هفته معلمم به تمام معلمات تبریک عرض میکنم. شما که اولا شبهای ایران نمرتان 20ه، یعنی همه تان کل ایران نمرتان 20ه. من از خودم تعریف نمی کنم، خودم تمام فامیل، همسایه، دوست، آشنا میگم. من اولا که خیلی زنگ میزنم، احوال همه رو میپرسم، دست خیرم خیلی خوبه، کمک به دیگران هستم همیشه، نه یک ماه نه دو ماه، همیشه کمک به دیگران هستم. همه رو دوست دارم، همه رو دعا میکنم، سر نماز بعد از نماز صلوات های امام زمان میفرستم. حالا شما بگید نمره ما چنده، شما باید بگید. یه حال دوستان که میگن 20ه، حال دیگه شما نمیدانید این چنده. ممنون و سپاسگزارم، همدیه هستم از همدان زیرا.
من برای خودم شعر درست کردم، ارتباط با خودسازی داره، حالا هر کسی یه برداشتی بخواد بکنه، ولی نیتم رضای خدا. اگه عمرم 60 سال شد چقدر ضرر رساندم به خود. 60 سال می شود 21600 روز، خوشبخت آن که باشد دلسوز. اگر برای هر روز کردم یه گناهی، در دلم هست غم و آهی، چگونه پاک کنم این همه گناهان، توفیق توبه را از خدا خواهان. اگر حق و ناس هم باشد در گردنم، می سوزند قلب و جان و تنم. خدایا جبران این گناهان را به من عطا فرما، در دنیا و آخرت حاکم هستی بر ما. گریه بر گناهانم خوب سعادتمندی، به گناهکاران بی توبه داد پندی. پندیست که گناهکاران را کند پشیمان، با توبه می شوند پاکدل و ایمان. اینی میگن خودسازی. سلامات از احواز.
نمره همه شما شنوندگان عزیز ما 20 20 20. بسیار متشکرم که ما را همراهی کردید با برنامه شبهای ایران از رادیو زنجان. امیدوارم که حاصل تلاش همکارانم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. جناب آقای تختی عزیز تهیه کننده محترم برنامه بودند، آقای حاجیلو دستیار محترم تهیه و آیتم ساز، آقای مهندس کاظمی صدا بردار خوب برنامه‌مون، سرکار خانم رسولی در بخش ارتباطات مردمی با شما همراه بودن، سرکار خانم رستمی نویسنده خوب برنامه‌مون، فاضل اسماعیلی گزارشگر برنامه و بنده هم فرید خطیبی نژاد با افتخار تمام خدمتگزار شما شنوندگان عزیز و هموطنان بزرگوارم در جای جای ایران عزیز بودیم. به قول ما ترک‌ها گالن سالغنان، شب خوش و خدا نگهدار.
Danışır Ərdəbil Radiosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج ام
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
درامی مخاطبلارمی سلام، بو وقت دوست خیر اوسون سسمیزی اردبیل رادیوسوندا پخش وحیدین نشیدیسیز برنامالارن دوامینا خدمت از دیوخ بو امید نرچوی سیزده بیزن یول بیر اولوب برنامالاری اشیده از چطو به شب برنامه نوبت ساده 24 دقیقه مدت نه لطفان اشیده.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما فرهیختگان ادب دوست. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان یک روز پس از شادی نوشته رنه بازن، ترجمه قاسم صنعوی، گفتیم لورن که سالها محل مناقشه آلمان و فرانسه بود، پس از جنگ جهانی اول از زیر سلطه آلمان ها در آمد و به فرانسه ملحق شد. در ناحیه مرزی لورن مزرعه بزرگی بود که مالکش لئوبالتوس نام داشت. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این رمان گوش میکنیم. معدنچیان لهستانی آخرین کسانی بودند که کنار گور ماری آمدند. آنها از دور دیدند که گروهی از کسانی که آب مقدس پاشیده بودند به دور صلیبی برافراشته در میان عرصه مردگان گرد آمدند. آیا ساکنان محلی را نطقی این چنین گرد هم می آورد؟ نه. صحنه تقریبا خاموش و کوتاه بود. مردی جوان، یکی از هیزم شکنانی که تنها و برای خود کار می کرد و مدتها به مرور نقشه های خود می پرداخت، ناگهان به سوی صلیب پیش رفته بود. پرچمی که بالتوس در روز اعلام ترک مخاصمه بین دو سنگ پایه صلیب برافراشته بود، سر جای خود بود. بسیار رنگ باخته، سیاه از گرد و غبار، کثیف در اثر باران، لبه‌هایش فرسوده در اثر باد، ولی همچنان در اهتزاز بود. هیزم شکن منفرد پیش از آن که کسی حدس بزند او چه قصد دارد، دسته پرچم را گرفته و آن را از جا کنده بود و بلند کرده و روی پایه صلیب افکنده بود. آیا خودش می‌دانست چه می‌کند؟ بلافاصله تقریباً 50 صدا به غرغر برخاست. 50 لورانی شتافتند و از پله بالا رفتند. گویی در حال زد و خورد بودند. کسی که مرتکب چنین بی‌حرمتی شده بود، میان انبوه جمعیت خزید و از نظر محو شد. سپس ناگهان سکوتی پدید آمد. مردی به پرچم دست یافته و دست‌های دیگر آن را به او واگذار کرده بودند. مرد پرچم را عمیق‌تر از قبل در جای اولش فرو برد و گفت: کسی نباید به اون دست بزنه. وان مرد همان کسی بود که در گذشته برای مردگان خبر آورده بود که سرانجام وطن قدیمی بازیافته شده بود. او ژاک بالتوس بود. کسانی را که می‌خواستند از او تشکر کنند کنار زد. به اوران ملحق شد. او را دیدند که تنها همراه دخترش از پا در آمده، قامت بلندش کاملا خمیده، به سوی مدرسه می‌رفت و همان روز به کار خود می‌پرداخت. روز بعد دیداری که ترس از آن بود صورت گرفت. نامه‌ای که او را از این دیدار آگاه می‌کرد در ساعت 8 رسید. ساعت 11 هم مرد خوشتیپ، نامی که بانوان معلم به فرستاده وزارتخانه داده بودند، فرا رسید. او لحظه‌ای روی پلکان اول ساختمان روبه دهکده ایستاد و میدان روبه سراشیب، خانه‌ها و دشت را نظاره کرد. انگار دنبال چیزی جالب توجه در روستا می‌گشت. سپس با حرکتی راحت بارانیش را از تن در آورد و روی صندلی اتومبیل انداخت و راضی با لباس خاکستری که اندامش را می فشرد و یقه‌اش را می آراست، از پلکان بیرونی بالا رفت و زنگ در مدرسه روستایی را به صدا در آورد. اوران آمد و در را باز کرد. نماینده سر فرود آورد و گفت: لطفاً آقای معلم را خبر کنید. آها، ببخشید، شاید شما مادمازل بالتوس باشید. بله آقا، پدرم الان درسش تموم کرده. لطفاً بفرمایید. اوران پیشا پیش را افتاد. احساس میکرد که نگاه مرد به اوست و هنگامی که به این ترتیب از کلاس بزرگ و بعد از راه رو میگذشت، به خود قول میداد که به دشمن پدرش فرصت نخواهد داد با دختر لورانی گفتگو کند. وقتی به اتاق کار بالتوس رسید، در را باز کرد و به فرستاده فهماند که میتواند وارد شود و گفت: پدرم تو باغه، میرم به او خبر بدم. بالتوس سرگرم بیل زدن یکی از کارت‌های سبزیکاری بود. به محض آنکه بچه‌ها مدرسه را ترک گفته بودند، با شتاب کت کهنه کارش را که آرنج‌هایش در اثر بیگاری او نخنما شده بود به تن کرده بود. بدون کلاه، دست ها پر از لکه های گل، از راه رسید و به تازه وارد گفت: آقا، خواهش می‌کنم رو مبل بنشینید. این تنها مبل خونه است. و مبلی را که بین دو صندلی در کنار دیوار گذاشته شده بود نشان داد و خودش با گردنی کاملا راست روبروی مقام رسمی نشست. نه، به راستی او دیگر همان معلمی نبود که آقای پرگو در پایان اجتماع معلمان با او حرف زده بود، تهدیدش کرده و بالاخره مرعوبش کرده بود. حالا اندوه چهره او را عمیق کرده بود. برجستگی گونه‌ها دیگر ذره‌ای چربی نداشت و شقیقه‌های مایل به کبودیش پیشانی را که پهن‌تر به نظر می‌رسید می‌فشرد. چشم‌ها نه در صدد آن بودند که خوشایند واقع شوند و نه جویای آن که چیزی را به حدس دریابند، بلکه می‌خواستند چیزهایی را بگویند. فرستاده پاریس به قدر کافی عادت داشت که با افراد چنان رفتار کند که با احساس پنهانی اقتدار بی‌ترحم و تحقیر کننده به آنها نزدیک نشود. ولی در آن لحظه این گمان در او راه یافته بود که در نبرد شکست خواهد خورد، ولی ناچار بود با آن تن دهد. حداقل می‌دانست که این نبرد چگونه به شکست منجر خواهد شد. از همین رو به سبب عدم اعتماد به نفس لحن ملایمی انتخاب کرد. آقای بالتوس عزیز، شنیدم که در این فاصله دچار مصیبت بزرگی شدید. همون مصیبتی که به شدت بیمناکش بودم. از صمیم قلب به شما تسلیت میگم. بالتوس سخنان تشریفاتی را کنار گذاشت و نوع دیگری سخن گفت. آقا، باید از شما معذرت بخوام. آقای پرگو درست میشنید؟ نرمش و آن هم حالا؟ احساس کرد که لذتی به صورت برق از چشمایش گذشت و گفت: حاضر بودم رو شما شرط ببندم. وقتی ترکم میکردید به خودم گفتم این مرد آدم باهوشیه، کافیه فقط یک روز فکر کنه تا متوجه بشه نفعش کدومه و به اندیشه های هم پی ببریم. آقا، نیازی نبود که یه روز فکر کنم، چه بهتر. اما من پیش از اون که از زبان شما موضوع طرح قبولاندن مدرسه غیر مذهبی به لورن رو بشنوم، به شما گفتم که در این امر خطر بزرگی وجود داره. با صراحت میگم درسته، این رو گفتید. حالا باید از بدقولی و بی‌عدالتی فرانسه حرف بزنم. نمیتونم اجازه ادای چنین کلماتی رو به شما بدم. آقای نماینده، بلند نشید. چرا پیش از شنیدن جوابم میخواید ترکم کنید؟ آقای معلم، برای اینکه فکر میکنم اندوهتون اجازه نمیده خونسردی لازم برای بحث درباره چنین مسائلی رو داشته باشید. اگه قول میدید از ادای کلمه های تند بپرهیزید، دوباره میشینم. بسیار خوب. ولی آقا، در این ماجرا همه چیز تند و خشونت باره. خشونت نسبت به پدر و مادرهایی که میخوان فرزندانشون آموزش مسیحی ببینند. خشونت در حق کودکانی که اونها را از اجدادشون جدا میکنه. خشونت نسبت به معلمای نظیر من که پنهان نمیکنم به اندازه برادر کشیشم دارای باورهای مذهبی هستم. خشونت در بکار بردن وسیله ها و راه ها. چون مگر نه اینه که شما همون ابتدای امر منو تهدید کردید که اگر به سیاست شما خدمت نکنم از اینجا منتقل خواهم شد. آقا، سیاست دولت، نه سیاست من. باید بگم که کلمات اولیه شما نشان دهنده عذرخواهی بود. حالا در انتظار این عذرخواهی هستم. عذرخواهیم اینه: با نهایت شرمندگی از شما عذر میخوام که در غافلگیری لحظه اول بر اثر بزدلی این گمان رو در شما ایجاد کردم که ممکنه ایمانم رو انکار کنم. نماینده شانه بالا انداخت و گفت: هرگز چنین چیزی از شما خواسته نشد. باید بگم در لورن کسی از شما جانبداری نخواهد کرد. و حالا آقا، حرفتون رو کامل کنید. لورن در برابر شما از خود دفاع خواهد کرد. بسیار خوب. پس از تفکر به شدت احساس شرمندگی کردم که چرا آشکارا به شما نگفتم چگونه فکر میکنم. ولی شما منو به انتقال تهدید کردید. بله، به خاطر دارم. اون زمان زنم بیمار بود. این رو میدونستید؟ مرد سر تکان داد. ژاک ادامه داد: آگاه کردن او از اینکه این روستا رو ترک خواهیم کرد به معنای کشتن او بود. نمیتونستم او رو مصمم کنم که همراه من به جای دیگه بیاد. سکوت اختیار کردم. حالا ماری مرده و من دریغ. خود رو کاملا آزاد میبینم که بنابر باورهای خودم جواب بدم. از این آزادی زیاده از حد استفاده میکنید. شاید. ولی اطمینان دارم که حتی اگه زن بیچارم زنده بود، در آخرین لحظه همین کار رو میکردم و به استقبال خطر میرفتم. دید پرگو میخواهد پاسخ دهد، ولی به اون مجال نداد و ادامه داد: برکنارم کنید یا به 100 کیلومتری اینجا منتقلم کنید. قدرتتون رو نشون بدید. زود باشید. درباره سرنوشتم تصمیم بگیرید. دیگری آزرده خاطر گفت: آقا، اگه محل خدمتتون رو تغییر بدم چی میکنید؟ به موقعیت بستگی داره. اگر لورن آزادی خودش رو حفظ کنه، میپذیرم که به هر جا بخواید برم. ولی اگر تغییر نظام بدید، هر گونه همکاری رو رد میکنم. استعفا میدم. همینجا پیش برادرم گوشه میگیرم. اون وقت موقعیت انتخاب شدن پیدا میکنم و پیشاپیش به شما میگم از این حق استفاده خواهم کرد و نامزد انتخابات شهرداری ها میشم و از سال آینده دهدار همینجا خواهم شد. انگار فکر همه چیز کردید. بله، همه چیز. بدونید که در مبارزه برای آموزش تمام مردم همراه من خواهند. بین آن دو دیگر هیچ فاصله‌ای وجود نداشت. والتوس دیگر بدون ملاحظه هر چه در دل داشت بر زبان می‌آورد. مصمم بود به نحوی که می‌خواهد زندگی کند و حتی در کلام هم دچار ضعف نشود. فکر می‌کرد در این راه لورن حامی او خواهد بود. از طرف دیگر نماینده به روشنی می‌دید که از این وضعیت روحی ژاک چه استفاده‌ای می‌تواند بکند. برایش فرصت مقتنمی بود که یک نفر تمام رازهای یک ایالت را در اختیارش بگذارد. پس در مقابل حیرت بسیار بالتوس که انتظار داشت حکم اخراجش را بگیرد، مرد حالتی حاکی از رضایت به خود گرفت. شانه‌ها را به پشتی مبتکی داد و گفت: آقای بالتوس عزیز، حال که شما اینقدر از طرز تفکر لورن آگاهی دارید، بدم نمیاد از زبان خودتون بشنوم که چه میخواید و به نظر شما ایالت چی میخواد. آقای نماینده، فقط رعایت احترام مدرسه های دینی و مباحث مسیحی و دیگه هیچ. اجرای همون برنامه‌ای که بارها و بارها تکرار شده. میل دارم بدونم که به نظر شماها مذهب در امر آموزش چه جایگاهی باید داشته باشه؟ جایگاه و سهم اول. شما میخواید مذهب در مدرسه نباشه، ولی ما لورانیا میخواییم که مذهب اینجا هم مثل جاهای دیگه حضور داشته باشه. مذهب از ما جدا نشدنیه. ما هرگز نخواهیم پذیرفت که فرزندانمون مثل فرزندان شما تربیت بشن. ما به علت اینکه به شما وفادار بودیم 48 سال هر گونه آزار رو تحمل کردیم. اگه لازم باشه که حالا از جانب شما هم متحمل آزار بشیم، شما رو به خاطر خودتونم که باشه مغلوب و اصلاح خواهیم کرد. ما میخواییم فرانسه به ما احترام بگذاره و حق ما رو به رسمیت بشناسه. نماینده گفت: بسیار خوب. از شما متشکرم. ژاک بالتوس پرسید: حالا بگید بدونم محل خدمت من عوض خواهد شد؟ خودتون رو ناراحت نکنید. من اصولاً برای کسب آگاهی اومدم. شما در این مورد به من کمک کردید. دولت اونقدر عاقل هست که بعضی چیزها رو به زمان واگذار کنه. شما هر طور که میدونید به بچه های اینجا آموزش بدید. سپس نماینده دست پیش برد و با بالتوس دست داد و خداحافظی کردند. دقایقی بعد اوران به سوی او دوید و گفت: خب پدر، محکوم شدیم؟ چهره بالتوس مثل روزی که ماری را بی جان یافته بود سپید بود. اوران آهسته از او فاصله گرفت و تکرار کرد: آیا محکوم شدیم؟ بالتوس انگار تازه اوران را دیده باشد نفسی کشید و گفت: نترسیدم. حالا همه چیز برام علی‌السوی است. وقتی به او گفتم هرگز مخالف خدا نخواهم بود، کسی که ترسید او بود. آفرین پدر، چقدر از شما راضیم. شما خودتون به من آموختید که فرانسه هرگاه دچار اشتباه شده اون رو جبران کرده. ژاک به اوران لبخند زد و به سوی اتاق کار خود رفت. پشت میزش نشست و به فکر فرو رفت. باید برای اهالی لورن توضیح بدم که چطور فکر میکنم تا اگر در آینده از اینجا رفتم آشفته نشن. برای این کار باید نطق بکنم. نه، این کار من نیست. بهتر چیزایی براشون بنویسم. یک برگ کاغذ برداشت، چند سطر نوشت، خط زد، باز نوشت. هنوز کارش تمام نشده بود که اوران در اتاق را باز کرد و گفت: صداتون نمی اومد، نگران شدم. بیاید، وقتی صرف غذاست. ناقوس ساعت دعای ظهر را اعلام کرده. چی می بیسید؟ وصیت‌نامه. خواهی دید. روز بعد بچه هایی که در انتظار رسیدن ساعت درس در حیات مدرسه بازی می کردند متوجه شدند که معلم متفکر به نظر می رسد. معمولا دانش آموزان به خلق و خوی دیگران اگر شری گریبانگیر آنها نشود چندان اهمیت نمی دهند. عده‌ای از بچه ها که فوتبال بازی می کردند متوجه حالت ژاک نشدند. آنها فقط با خبر شده بودند که قرار است در مدرسه اتفاق مهمی رخ بدهد. توقف آن اتومبیل جلوی در مدرسه یعنی همین. رئیسی آمده است و پس از آن احتمالاً تنبیه یا تهدید خواهد بود. چند تن از مادرها به هم گفته بودند: آقای بالتوس خوبمون رو از ما میگیرن. چه کسی به جای او میاد؟ یه نفر از داخل کشور فرانسه. کسی که شاید چندان مناسب نباشه. در این صورت اون نمیتونه روح بچه‌ها رو در اختیار بگیره. بعضی از مادرها هم به بچه‌هایشان سفارش کرده بودند اگر آقای بالتوس چیزی گفت، حرفایش را خوب به خاطر بسپار و اگر چیزی نگفت، سعی کن دوشیزه اوران را ببینی و از او بپرسی: دوشیزه خانم، آیا شما اینجا میمونید؟ به همین دلیل از میان شاگردها 7-8 نفر بودند که به جای بازی به معلم نگاه می‌کردند یا بعد از پرتاب توپ برگشتند تا نگاهی به او بیندازند. ژاک بالتوس دست در جیب طبق معمول بی کلاه قدم می زد، ولی برخلاف معمول با هیچ یک از شاگردها حرف نمی زد. دیگر صدایش شنیده نمی شد که بپرسد: دندون دیگه درد نمی کنه؟ یا پدر تمام علوفهاشو جمع کرد؟ یا حال مادرت بهتر شده؟ به نظر می رسید که توجه معلم فقط به ابرهایی است که از سمت شرق به سوی غرب بالا می آمدند. صدای سوت شنیده شد و شاگردها بدون یک کلمه حرف در دو ردیف صف بستند. معلم گفت: قدم رو، بدون سر صدا وارد شید. چپ، راست، چپ، راست. وقتی دعا خوانده شد،